میزنم بعد میزنم توی
خب ببینید نکته اینه، یعنی خلاصه مسئله بحث من این بود، این طرف نیاز جنسی ایش با محبت گره خورده بود که خانوادش متلاشی نشده بود، نکته من اینه، یعنی تا این حد عدم اشباع نیاز نکته من، یعنی خانواده ها لزوما این نیستش که حتما میدانند و درست انجام میدن.
استاد یه مسئله ای هم هست که
البته دارم نکتهش نمیخوام انکار کنم، شما وقتی تمامش کنم مسئله، وقتی فردگرایی رو تقویت کردی، وقتی خانواده رو کردی آقا شریک زندگی، از مزخرف ترین حرفی که امروز رای شده، کی گفته زن و شوهر شریک زندگی هن؟ شریک نیستن، شریک مال سازمانه.
از
خواهر شریک مال سازمان. آقا شریک تو شراکت شما باید مسئله خود مهمته، شما سهم خود باید بگیری، هدفت خودتی. وقتی میشه شریک زندگی پس تو لذت جنسی هم من باید ببرم. بعد لذت جنسی من چجوریه؟ دیگه نمیری تو فقط محبت، که آقا تو اگه محبت داشته باشی از این آدم لذتی میبری که از غیره ای نمیبری. نه لذت جنسی، ببین اینا به چه روش هایی لذت جنسی میبرن، ما دو تاش هم دوال تجربه نکردیم. مثلا آقا این فضایی که تو فضای اینا هست، درست منظور برسونم؟ ببینید این که میگم بنیادی این دعوا واقعا تو انسان شناسی شما موثره، تو تجزیه تحلیل، ما طلاق به من پدیده اجتماعی تحلیل کنیم. چرا طلاق زیاد شده؟ پرسشنامه پر می‌کنیم، افراد میگن لذت جنسی نبردیم. شما میگه به خاطر لذت جنسی نبردن 70% طلاق‌ها به خاطر مسئله جنسیه. بابا مسئله رو درست بفهم. وقتی بفهمی نه طرف خودش نمیدونه چی داره میگه. منظور معلومه؟ یعنی وقتی شما به طرف القا کردی این شریکته، انتظار داره چیکار بکنه؟
از اون برش هم هست. یعنی شما طریق رسیدن به اون محبت و رحمت ایشون، شما لذت جنسی
هم یکیش اینه. اما این چقدر رکنه؟ حرف من اینه، یعنی چقدر رکنیت داره تو انسانیت انسان. برای همین خیلی وقتها ببین همه برگشو بریم، من بعد دارم مثلا الگوی دینی و الگوی امروز که غربیه، افراد همدیگه رو بشناسن یا نشناسن، چقدر بشناسن. ببینید تو نگاه سنتی که خانواده خیلی محکم بود، چقدر زن شوهر قبل از ازدواج همدیگه میشناختن؟ امروز که این میشناسن چقدر خانواده محکمه؟ آیا واقعا این شناخته شرطه؟ تو شرکت باید بشناسی، تو شرکت بنابر کلاه گذاشتن. ببین حالا این متعلق تمام اینا رو این مبنا میره جلو. یکی از دیگر مبناشو بگم، حالا اینجا یه نکته میگفتم اون مبنا رو بگم. ببینید خیلی جالب است، من میگم علامه توی النظام تو بحث اعجاز قرآن یه بحثی داریم که اعجاز معارفی، اول اعجاز فصاحت بلاغت، اعجاز فلان، اعجاز فلان، میرسه آخرش اعجاز معارفی. اعجاز معارفی میگه آقا معارف آورده که معلوم مال آدم نیست. من همیشه قبلا نمیخواد یعنی چی معلوم مال آدم نیست؟ معارف از چی میشه معجزه باشه؟ معارف یعنی باید بفهمی. الان میفهمم علامه چی میگفته. یعنی یه معارفی هست شما اصلا هیچ اصلا نمیشه توضیح داد، یعنی اگر نگفته بود نمیفهمیدیم. حالا اینا هم توضیح بدن. ببینید گفتیم به لحاظ اجتماعی سخت عدالت، آرمان عدالت، به لحاظ فردی آرمان اشتباه، به لحاظ فردی آرمان ما چیه؟ وضعیت آرمانی یک انسان آرمانی چیه به لحاظ فردی؟ عبودیت. قبول دارید دیگه؟ اونجا فرده. خب حالا این تیکه دومش، اینا که گفتم وضعیت مطلوبشه، به لحاظ کفش، کف یعنی چی؟ من اینجا میگم آرمانی، این میگم واقع بینی، کف رو میگم واقع بینی. یعنی چی؟ یعنی اسلام تا کجا دست از عدالت برمیداره به خاطر واقعیت، به خاطر مشکلات
واقعی چی؟ آرمانی،
آرمانی واقع بینی، آرمانگرایی واقع بینی. ببین آیا اسلام میگه من رو عدالت وای میستم یک قدم جا به جا نمیشم، یا اسلام خیلی واقعیات رو میبینه و از عدالت کوتاه میاد؟ کوتاه میاد داره میاد؟ تا کجا کوتاه میاد؟ چه کلمه‌ای داریم ما؟ کلمش مصلحت. یعنی اسلام کوتاه میاد اما تا حد مصلحت، معلومه؟ یعنی عدالت این است که علی علیه السلام خلیفه باشه، اما مصلحت این است که بره خونش بشینه. خب این مصلحت ما کف این پایین تر دیگه نمیاد، منفعت من باشه، حزب من باشه، جناح من باشه، ایران دیگه نمیاد پایین، از عدالت برای ایران پایین نمیاد تا اینجا پایین. یعنی اگر مصلحت گذر کنه، حالا اگر فاطمی از روزه بخونی حضرت میگه آقا بخواه قرر از در رو درده دیگه مصلحت این پایین نمیره، شمشیرم میکشم. یعنی یه جایی هم مصلحت نمیره. این اما خیلی مهمه تو فهم قوانین اجتماعی، این دوگانه عدالت مصلحت. قوانین اسلام بس عدالت طراحی نشده، بس عدالت هر اون مسئله طراحی شده. همین بس که روز قبل از قبل داشتیم که ببین بهترین حالت این است که نماز رو اینجوری بخونید، اما مصلحت این است که اینجوری بخونید. این مصلحت عدالتی نیست، اما شما میتونید با مصلحت زندگی کنید.
من یه سخنرانی سال 1400 داشتم، این بچه ها کلیپش کردن، کانال خودم گذاشتم نمیدید یا نید دیدم حرف خوبی زدم اون موقع هم یه حرفیز کرده شده. عنوان سخنرانی مدارای فاطمی بود، گفتم ببینید شما توی ولا، من در باره ولی نمیگم و در باره مأموم میگم، مأموم در قرار ولایت چی کار باید بکنه؟ گفتم دو تا ویژگی است ما این دو تا رو با هم خلط میکنیم. یکی این که تو از ذهنم این رو دارم باز کردم، یکی این است که خودت تا پای جا وایسی باش، یه طرف مسئله است. دوم در قبال مردم، مردم تو چه کجا وایسن؟ تو خود ظرفیت داری برای همین حال چی؟ تو کجا دادن؟ آره مردم تا کجا وایسن؟ تا جا که ظرفیت دارن. برای حضرت تو اون دیدار با زنان که اومد سراغشون، تو خطبه آخر خطبه اینه میگه که چرا از ابوالحسن مثلا انتقام گرفتی؟ چرا؟ چه آخر که انالزمکموها و انتم لها کارهون، جمله هست نو انالزمکموها و انتم لها کارهون، یعنی فکر کنید ما مجبورتون میکنیم، روشی که یه گفتم مجبورتون میکنیم شما نخواهید. اونجا گفتم خودم تو بحث ولایت خیلی مهم، در این که خودمون وظیفمون است که 100% پای ولایت وایسیم، از مردم انتظار 20-30% بیشتر نداشته باشید. اشتباه میکنید 100% رو بر مردم تحمیل میکنید. حرف معلومه؟
یعنی
چی؟
زمین
روش رو میگیره. یعنی شما حالا زمین روش میگیره، خب میبرن مردم. نمیکشن.
خلاف عدالت
در. یعنی شما میخواید تو افق عدالت باشید، میبرن مردم. نه آقا با تو خواه مستند بایستی مکرر از ادارت بخواد به نفع مستند مجبوریم کدا بیاییم، معلومه این؟ خب حالا
ادارت اینه که امیرالمومنین قاتلین عثمان رو بکشه ولی مستند
من هزار ازش رو تاریخ رو همش مستنده تا ادارت اینو اولی بار کی مال متوجه مستند کرد؟ خدا رحمت کنه جای مردمی کنیم. یه بار توی که سخنی کن بی خود میگن علی علیه السلام حیاتی، این جمله شریعتی که ممنوع حزب الله شده، حضرت علی علیه السلام خدا رحمت کنه افروغو اینو گفت، من یه بار باش بحثم شد، بحث تندی هم شد، بعد خب منم همین رو گفتم، این که اشتباه دارید میگی، گفت این جمله شریعتی دیگه، حضرت علی علیه السلام هیچگاه حقیقت را فدای مصلحت نکرد. اتفاقا حضرت علی علیه السلام کسی بود که همواره حقیقت را فدای مصلحت کرد. خدا رحمت کنه مردم کنیم گفت و حضرت علیه السلام کسی بود که حقیقت را فدای مصلحت کرد. مثلا حضرت علیه السلام ما با این ویژگی میشناسیم، کسی بود که حاضر بود حقیقت را فدای مصلحت کنه. بعد افراد گفت نه من منظورم اونجوری نیست، منظورم که بخواد گفت منفعت بگو، چی دیگه بگو، بگر مصلحت چیز مهمیه. حالا افراد به اسم مصلحت نظام هم غلطی میخوان بکنن، اون مصلحت نیست، اون منفعته، اون حزبه، جناه فلانه، ولی مصلحت انجام که مصلحت شما نمیتونید دست بردارید. خب ببینید حالا نکته بعدی پس ما تو هر ساحتی یه وضع آرمانی داریم یه وضع واقعی. تو ساحت فردی آرمان تو فردی آرمان ما عبودیته، واقع بینی ما چیه؟ اینو خودم میگم به خودم خیلی معطل نشید. واقع بینی یعنی چی؟ یعنی ما باید بریم همه واجبات و مستحبات رو همینا مؤمنین بشیم، بعد پیامبر بشیم. آرمان ما اینه دیگه. خب حالا برو چقدر باید بریم؟ میگه اینقدر که ظرفیت شده همین شبیه دیگه که ظرفیتش داریم. من میگم آقای مطلب جمله چی
کتاب حدیث رو خود
مراعات خود میگم من
ها چون هم حدیثی که یا اگر حوصله داشتی
آره. توان داشتی مراعات کن خودتو، خودتو مراعات کن چقدر ظرفیت داری. توی خانواده سقفش عشقه، سقفش مبدا بدم من کفش چیه؟ کفش عدالت
بابا عدالت
حالا هم خب برسن بگیرم صرف کنیم بیاری ولی کف ادالت غیر از اصل اصل ادالتی میگه آقا خانواده اصل این است که ایسا عشق فلا اما اگر نشود اگر نرسیدی به خانواده چی؟ ظلم نکن امسگوان نه به معروف و فارقوان نه به معروف. اگه نمیتونی عشق ببندی لااقل ظلم نکن. دقت کنید نکته جالبشیه، عدالت که کف خانواده است سقف خانه سقف جامعه است و مراعات خود که کف خود سقف عشق یعنی چی؟ مراعات یعنی چی؟ یعنی با دیگری مثل خودت برخورد کن. همون کاری که برای خودت میکنی، آنجوری برای خودت میخوای برای اون بخواه. به قول آقای مطهری جای تعبیر میکنه، میگه خانواده اولین گام در توسعه خوده. میگه خود خانواده تو ترین تربیت در اسلام، خود خانوادگی. میگه خودت یه خود فردی داری، بعد میشه خانواده جزئی از خود. همون گونه که هر چی برای خودت میخوای برای اینا میخوای. چون مراد خود دیگه. وگرنه اگه خانواده در قبال عبودیت قرار بگیره بعد بزنیش در این کانه آبا کن و ابنا کن و ازواج کن احب الیکم من الله و رسوله ای غلط کردی. ها غلط کردی چه نگفت آبا خب حالا ببینید نکته جالب ترش این هم از آقای مطهری گرفتم نکته فوق العاده است تو کتاب هدف زندگی بهش یه سوالی مطرح میکنه میگه آقا اسلام هدف نهایی اسلام برای انسان برای جامعه انسانی ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونه یا ارسلنا رسولنا بالبینات لیقوم الناس بالقسط هدف نهایی عدالت است یا عبودیت بعد اونجا شهیدن چی میگه؟ میگه آقا قطعا هدف عدالت است اما عدالتی که در مسیر عبودیت باشه وگرنه هدف قایی ما عبودیت است برای جوامع داریم میگم فعلا بحث فردی نه جامعه رو داریم میگه هدف عبودیت بعد اونجا سه جای دیگه میگه این مارکسیستا که تغییر ایدئولوژیک دادن من خیلی نگران بودم که با این رفیقای من الان چیزی نشن اینا رو ندن بعد اینا بودن ما مارکسیستی که عدالتی که خدا رو بخواد بذاره کنار اصلا قبول نداریم خب درست شد حالا من حرفای اونطوری گوشم این وسط ببینید حالا جامعه مهدوی سقفش عدالته یا روابط بین افراد از جنس مودت و رحمت میشه جامعه مهدوی ان من مؤمنتش اخوه انا و علیان اما با حاضر امت تصویری که امام حسین تو احادیث داریم از جامعه میگه آقا چرا قیام نمیکنی میگه شما میان خودتون دست تو جیب هم دیگه میکنید حد و مرز برداشته میشه گذاشته میشه به این معنی مثبت نه حد و مرز داری بیضابطه که جود بهتر یا عدل حالا یعنی بعد از اینکه عدل محقق شد جود بهتر از عدل است
زنگی
که باید باشه یعنی اول اینو یعنی گام به گام یعنی مسیر تحقق یک کاری که قرار بشه بعد عدالت است به سمت مبادت رحمت به سمت عبودیت
در واقع با فاصله واقع و آرمان خیلی کم شده یعنی
نه من نیست دیگه میخوام بگم میخوام ببینید آرمان ها پله ایه و این آرمان یکیه اینم آرمان یکیه یعنی هم آرمان خانواده عبودیته برای من خانواده آرمانی ما که اهل بیت هم که اوج عبودیت هم جامعه آرمانی ما مهدویته که مهدویت یه خانواده میشن امت رابط امت امه از امیت یعنی ام قصده البته هم خانواده از دلید به اون مهر برمیگرده امه ای قصده امت یعنی قصد واحد داره قصد واحد یعنی عبودیت یا کفر فهم میکنم یعنی این سه تا پله است کاملا در هم دریده اون وقت آقای مطهری این که گفتم کتاب مبنایه وقتی میخواد نظام خانوادگی رو توضیح بده با این افق میخواد توضیح بده نه با این افق یعنی غالبا همه میخوان جا خانواده رو با افق عدالت تازه عدالت ناقصه باید عدالت مصلحت توضیح بدی آقای مطهری خانواده رو با عشق و عدالت توضیح میده چجور توضیح میده؟ ایناش دیگه همش من پشت پرده فکرها من نمیگم اینا دیگه تصویر نکرد این یادداشت نشد مال یادداشتشون توی کتاب نیست شاید یا توی سخنرانی دیگهشون باشه ولی توی خود کتاب رضا بودن این سگانه اینجوری نیست یعنی اصلا مودت و رحمت بنیاد عدالت مال خانواده است اینو تو کتاب رضا بودن در نبردش این یه مقدار زیادی نداره من یادداشت الفبای جلد 5 حرف ز زن وارد میشه اونجا آوردم یه مقدار این بحثا هم دوستا کتاب دیگه شهید دارید بعداً چاپ شده از شهید دارید یکی اون نظام خانوادگی اسلام یکی کتاب مسائل زنان و مسائل سیاسی و اجتماعی توی این کتاب ها این یکی حرف بودم یا تو کتاب یاد داشته به تو نظام روزن این عدالت و مودت رو اینجا باز نکرده ببینید چجور اون وقت اصلا میگم شاهکار اسلام واقعا اسلام شاهکاره قانون برای چیه؟ برای عدالت ما همیشه قانون رو تو افق عدالت و تعیین حد و مرز دیدیم ذهنیت ما از قانون ندیده حالا شما قانون برای خانواده بریزی قانون برای خانواده باید دنبال چی باشه؟
عدالت
که نمیشه که بگیم خب تو ذهنیت ما که نمیشه که قانون مقدمه رو برداره، قانون مقدمه رو بذاره.
فهمی چی شد؟
ببین قانون تو فهمی که ما از قانون داریم این است که همه حد و مرزها رو قطعی کنه.
من گفتم این استاد من البته میگم ازشون گرفتم که فقه ما فوق العاده است به لحاظ علوم اجتماعی پیشرفتگیش. اصلا علوم اجتماعی ما به گرد فقه نمیرسه اگه بدونی فقهمون چیه. این حالا این دکتر که استاد میگه حالا من بعد میام سراغ قانون فقط این یکی قبلش بگم. ایشو گفت ببینید الان هنوز که هنوز نظام حقوقی دو ارزشی دارن میرن جلو. باید بکنی نباید بکنی. فقه ما سادهش پنج ارزشیه. سادهش پنج ارزشیه. تو دلش برید 11 تا 11 تاشو من درآوردم. ساده پنجرشی واجب حرام مستحب مک... اما شما مستحب مؤکد داری نهی در کراهت چی؟ نهی کر... نهی در واجبات داری چی بود؟ که میگفتن کراهت میشه مثلا روزه یه روزه عاشورا مکروهه. مکروهه یعنی مکروهه؟ یعنی یه گزینیست غیر از مکروه رایج ما یعنی نهی در مستحبات انواع گزینه‌ها داری که این انواع گزینه‌شون که من 11 تا 11 ارزش لااقل درآوردن توش که فقه ما یعنی فقه همه رو می‌فهمند. جالبیش اینا یعنی یه چیز علوم اجتماعی دیگه پا تدبیر کنه زندگی رو همه رو می‌فهمند. شما به یه آدم بگی مستحب مستحب باید بکنه نباید بکنه هم می‌فهمند باید بکنه دو گزینه دو باید باید نباید نموندیم. مثلا
منطق فازیش کردیم.
آره حالا فازی نیست، این مدل دیگه چند ارزشیه. حالا منطق چند ارزشی برش حاکمه یه منطقی که سالها فقها روش حرف دادن همه هم میفهمن خیلی جیرینش اینه. شما یه منطق فازی منطق چند ارزشی حالا برو بخونش یاد بگیری میفهمی یا نمیفهمی. یه منطقی داره همه هم میفهمن. گفتم یه کاری کار خداست دیگه این طراحیای چیزه. حالا یه نکته دیگه شما خواستم بگم. گفتم ببینید قانون گذاشته برای مبادات رحمت مگه میشه گذاشته؟ فقط مهم این است که شما بفهمید این قانون در حالی که قانونه که قانون اقتضای اولیش حد و مرز گذاشتنه در این ها این کار کردش مبادات رحمتیه. بعد وقتی ما این قانون رو برمیداریم یعنی اینجا پیادش میکنیم یعنی قانون مبادات رو زیر عدالت میفهمیم کار کرد قانون معکوس میشه. مثالش چیه؟
مثلا حد و مرز گذاشتن نیست حالا
چی؟
مبادات رحمت قانونش حد و مرز گذاشتن نیست.
حالا میگم قانونش چه جوری عرض توضیح دادم. ببینید مثلا یه نکته رو فقط قبل از این بحث رو بگم. اون بحث فقه و اخلاق که گفتم بحث بنیادینه. اونو یادتون نره. یعنی هر بحثی میگم من به خاطر اینکه بحث ساده بشه تک موردی میگم جلو. ولی هیچ کدوم بحث تک موردی نیست. یعنی ده ها مؤلفه ایه. ما اونو از دست ندید. این حرف من اونو نقد نکنم. یعنی اگر الان میگم فلان قانون ناشی از قانون اقتضای مبادات رحمت حتما عدالت هم توش داره ده ها مؤلفه دیگه هم توش داره ولی فعلا برای تحصیل بحث دارم میگم. من میگم برخی از قوانین خانوادگی اقتضای اولیه مبادات رحمت وضع این قانون بوده، برخی از قوانین اقتضای اولیه عدالت وضع این قانون بوده و تو هر دو تاشون یکی رعایت شده. مثال بارزترین قانون از جنس مبادات رحمت مهری است. مهری یعنی چی؟ آیا در این کتاب نظام خیلی قشنگ دو دیده میگه بابا جون اصلا یه دختر و پسر روابط نامشروع میخوان برن با هم دوست شد اولین بار نه اینکه دختره که دیگه هم این کار شدن اولین بار کی به اون یکی هدیه میده؟ اصلا چی رو شروع میشه دوستی؟ شروع دوستی اینه که پسره دم دختره رو میبینه یعنی هدیه دادن اول یک پسر به یک دختر کار تثبیت کننده محبت بین دو نفر داره. اصلا اینو برده توی فضای قانون. برای همین کارکرد مهریه چی بود؟ هل بده مودت و رحمت رو. ما چیکارش کردیم؟ ضمانت اجرای طلاقش کردیم. یعنی بردیم تو. ببینید دو تا فهم از شرکت و خانواده. شرکت که میخوای رو بندازی اولش رو باید سخت بگیری یا آخرش رو؟ یعنی تأسیس شرکت باید خیلی منطقه خشخاش بذاری یا وقت جدا شدن؟
اول
کار جنگ اول در سال آخر. اما جنگ اول در سال آخر مال سازمانه اجتماعیه، مال خانواده نیست. معلومه؟ جنگ اول در سال آخر مال خانواده نیست، مال سازمان اجتماعی. وقتی مال سازمان اجتماعی شد یعنی چی؟ حالا شما تو اسلام نیا کنید برایش مهریه شاهد، برای ازدواج شاهد نمیخواد، برای طلاق شاهد میخواد. نه فقط شاهد میخواد، بابا من میگم اینقدر سنگ انداخته ببینید طلاق به من اقتضای عدالته. چرا؟ چون اگر نمیتونی جدا شی. اما همینجا که اقتضای عدالته میگه که شاهد بذاری. رجوع. رجوع در طلاق خیلی مسخره است از نظر اجتماعی. آقا زن و مرد رو به هم نامحرم میکنه بعدش، ولی در حالی که نامحرمن زنه باید تو خونه مرده باشه، هر وقت هم دلشون خواست میتونن برن هر کاری خواستن بکنن. این تر رجوعی ندیده. بعد دراز فقهی میگن چی؟ میگن اون لحظه اولی که مثلا روسریشو کشید تموم، یعنی این رجوعه. حالا میگم حالا تو خالاده که حجابم مهم نیست براشون، اون چیکار بکنه؟ خلاصه یعنی اینم که گفتم روسری کشید، میخوان بگن همین که تصمیم گرفته تموم شد. آخه این چه قانون گذاری تو داری میکنی؟ رفتن طلاق دادن، محضر رفتن، حکم اومده، شاهد اومده، همه اینا تی شده تو الان همه گفتن آقا این دوتا جدا، حالا برو تو خونه اون پلو هم بمون. یه دفعه هم رفتیم با هم هیچ اشکال نداره دیگه، نه نیاز به خود به هم داره، نه نیاز هیچی نیاز داره. ببینی چه مکانیسمیه؟ ببین قانون گذاری با جهتگیری مبدت رحمت
و سیاریت بینید
و خیلی مهم، یعنی پیشی دست داریم فوق بلند است. این قوانی دقت کنید، مهریه شد حالا ضمانت اجرای طلاق، حالا مهریه کارکردش مبدت و رحمت شد یا ضد مبدت و رحمت؟ الان مهریه تو کشور ما مبذل خانواده هاست، مبذل ازدواجه، مبذل ازدواج هم مبذل پیوند خانواده. بعد از 6 ماه 7 ماه چون از الان سنگ میذارن، یه سال که میشه زن یه دفعه مهریه شون داره اجرا، خانواده متلاشی میشه،
فشار.
یعنی اصلا از جنس شرکت. ببینید من گفتم آقا این از شاهکارهای ماست که مسئله 100% اسلامی رو غربی که مرگه ندارند، 100% غربی بیارش میکنیم. این یه شاهکاره ها. همین چیو شد؟ حالا مهریه، نفقه و اصلا یه منطق خیلی فوق‌العاده داره این متحریم. منطقش رو نرسیدش توضیح بده. من دفتر کازا توضیح میدم. میگم نیا کنید یک شکل محال گفتم تو همین دسته اول قوانی که درسته میکنه. من گفتم دسته اول درجه دو. و اینجا تو دسته بندی که الان دسته خانه دستان میگم، میگم اینجا ارس و دیه و اینا رو میذارم من. بعد چرا درجه دو؟ یه جمله شنیدنی داره تو هم نظام بودن در اسلام، مدت هم اینجور فکر میکردن. ایشون آقای مهدوی که اون شبه ها رو میگه، اسمش آقای مهدوی نامیه، اون میگه که اسلام چون ارث و نسک رو داشته، چون دیه رو نسک رو داشته، دیده خیلی به زن ظلم میشه، نفقه داده به زن. آقای مطهری میگه آقا جای علت و معلول اشتباه گرفتی، علت نفقه است، ارث و دیه معلول. من با خودم سوال بود کی گفته؟ چرا؟ چرا این علته یا اون علته؟ سوال معلومه؟
علت نفقه هست معلومه؟
آقای مطهری میگه نفقه این که چون علت این میگه چون نفقه رو بر دوش مرد گذاشته به خاطر این ارث و دیه رو نصف کرده. اون آقای چیز گفت چون ارث و دیه رو نصف کرده به خاطر این نفقه رو گذاشته. از کجا میتونیم ببینیم کدوم علت کدوم معلوم؟ مثلا تو حقوق اعتباریات هم هستی، اینم دستون باشه.
عادیه دیگه تو زندگی و بدمرگ دیگه، تو زندگی اونجوری بوده و
بدمرگ نه، مسئله این است که وقتی میخواد طراحی خانوادگی بکنه، تو تا آیش هم این گارزش بشین میگن طراحی خانوادگی بکنه، مسئله روتین اول قانون گذاری میشه، بعد مسئله بقای اتفاقیه. اونی که روال عادی زندگی است تأمین معیشت، اما ارث دیگه اینا بقای ندرتن تو زندگی افراد رخ میده، بعد ها اصلا تو عمرشون رخ نمیده. بعضی افراد مثلا یه بار دو بار قانونگذار کسی است که اول روالهای روتی رو تصمیم بگیره، بعد به تبعش روال سلو بکنه. بس حالا خود مهریه، حالا این اون یادتونی کنم حق قایف و قرارداده همچنان روی این فضا داریم میریم جلوها. ببینید آیه الرجال و قوامون رو حالا با این دید بخونید. الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من امواله. این توضیحی که دارم میگم تو یادداشت این هر اصل توضیح دوباره گرفتم، فکر کنم تو کتاب کوچیکی که زن و مسائل سیاسی اجتماعی هم اونجا اومد اون توضیح. اون نکته اینه، ببینید
مردان قوام بر زنان، قوام میگه مدیریت و فوقیت، این هر که در تکیه گاه پشت مانند این نیست، علا داره تابلو علا داره توجیهات زنزلی امروزه که چه دوباره. خب یعنی چی؟ یعنی ما تو سیر قایی فایل قراردادی نوبت به قرارداد نمیرسه. مردان تمام شد، نمیتونید تو خانواده تقسیم کار کنیم. ما تصمیم گرفتیم خانوم خونه قوام بر خانه باشد، نه برو میگه در جا قوامه. من این آیتون یک آیه بحث کردم، آیا این جمله خبری یا انشائیه؟ آیا داره حکایت میکند از واقع یا داره توضیح میکند از واقع؟
به ما اومده دیگه انشائیه، به ما اومده انشائیه،
نه هر دو ما میگه بخواه هر دوش میشه، هر چه قابل بخواه بهش منافاتی هم داره، یا این باید بشه یا یه مورد غلط نیست قابل جمع. میخوام این سوال هم بازوش من این دیگه بکنم، هر دو داشت میشه دو تایی توجیه داره. منتها نکتش این است که چرا اینجوری هست و چرا اینجوری باید باشد؟ یعنی در واقع خدا داره یه مطلبی که تو عالم هست و باید هم شما این روند رو اداره بدید. خانواده ها اینجوری هستن و این روند که تو خانواده هستن باید هم باشد. نگید این خانواده تا حالا اینجوری هستن دیگه نباشد. چرا؟ دو دلیل داره. به ما فضله دا بعض هم علامت ما انفهم من هم باله. من تو هم یک آی سایدی یک آی نیا کنید. اول اومدن این ترکیب بعض و بعض تو قرآن در آورده. هر جا قرآن ترکیب بعض و بعض داره، بعض هم این بعض، بعض هم علا بعض، المومن الالات بعض هم اولیا و بعض انواع داره، چه پنج شست مورد شد همه رو در آوردن دستبندی کردن که آقا این چه دلالتی داره؟ واضح دلالتش طرفینیه. من گفتم یکی از معانی که معادل فارسیش تو عربی بعض هم بعض و بعضه کلمه همدیگر. ما تو فارسی میگویم همدیگر. همدیگر یعنی چی؟ یعنی من با شما یا شما با من، طرفینی. به خاطر برتری طرفینی، به خاطر برتری که بر همدیگر دارند. ببین این آیه آیه میگوید آیه به خاطر برتری مردان بر زنان. خب خدای میخواد میگه بما فضل الله الرجال على النساء. برداشتی که حالا ولو علامه طباطبایی تو یعنی توی الان ظاهر برداشتش اینه که رجال الان نسا گرفته، حتی ظاهر خیلی ظاهر سستیه، یعنی نمیتونی قطعی نسبه در علامه بلن تون بخونه احساس بر علامه اینو گرفته. ولو این هست به لحاظ قواعد دیگه این نیست، چون اگه هم رو بخواد به رجال بزنه یعنی برخی رجال و برخی نسا، اگه بخواد به کل بزنه چرا بعض هم یعنی اولی رجال دومی نسا میگفت رجال الان نسا. فقط تنها معید اون قول این است که چون گفته اینا قوامن پس خدا اینا رو برتری داده، گویا قوام بودن برتری دادن است که این میشه محل مناقشه باشه، آیا قوام بودن برتری دادن یا مصیبت شدن. حالا اون بحثش بمونه. من به معنی قابل دفاعش هم دیگره، تبیین منطقیش هم همینه. چجوری تبیینش؟
فضل
یعنی به خاطر برتری هایی که اینا نسبت به هم دیگر دارن، زنان از جهتی، مردان از جهتی برترند.
مخالف
کمیلی از قابله مخالفی هنه، حضور بدن؟ مخالفی هنه معناش اینه، چجوری معنی میشه؟ ببینید مسئله این است که بحث خودم خدا میخواد بگه تفاوت‌های جنسیتی را جدی بگیرید. برتری طرفینی یعنی تفاوت جنسیتی. اگر تفاوت معلومه دیگه، این برتری طرفینی تفاوت جنسیتی، یعنی این زن غیر از مرد است و مرد غیر از زن است، نه معنی اینه که زن بهتر است یا مرد بهتر است. خب میخوایم ما تقسیم کار درون خانواده بکنیم. تو تقسیم کار درون خانواده اولین ضابطه ما تفاوت‌های ذاتی است. بعد از تفاوت‌های ذاتی میریم سراغ تفاوت‌های اکتسابی و بعد هم میشه تفاوت‌های قراردادی. تو تفاوت‌های ذاتی ما تقسیم کار میکنیم. این جمله رو به این صراحت های متعدد تو یادداشت داره، ببین مضمونش ازشون گرفتم تو یادداشت ها، میگه ما تقسیم کار بکنیم. تو تقسیم کار از ذاتی باید شروع کنیم دیگه. ذاتی باید بریم دست بذاریم روی این جایی که فقط این یا فقط اون میتونه انجام بده. اول اینا رو ردیف کنیم. چه کارهایی توی تشکیل خانواده، خانواده زن و شوهر و بچه‌ها بعدش هست که فقط مرد یا فقط زن میتونه انجام بده؟ چه کاریه؟ اونیش که فقط بچه دار شدنه، بارداری و بعد شیر دادن. البته تو دوره مدرن شیر خشک اومده، مرد هم میتونه برای شیر بده، ولی باز اقتضای اولیش با زنه، یعنی نظام طبیعت درسته؟ آقای متحریم میگه آقا جون وقتی که تفاوت ها رو جدی گرفتی
بارداری، البته شاید این نکته دیگه هم تو یکی دیگه یادداشتش میذاره که میگه آقا جون اون تربیت اولیه بچه‌ام با مادره. چرا؟ به خاطر اینکه اون بلاز تحلیل روانشناسی میکنه، میگه که شما وقتی که 100 درجه حرارت داشته باشی باش آب جوش میاری، اگه 2000 درجه حرارت داشتی چیکار میکنی؟ میری آب جوش میاری یا میری آهن ذوب میکنی؟ بعد میگه آقا جون محبت مادری تفاوتش با محبت پدری از این جنسه، و اون بچه رو بخوای تحمل کنی که تربیتش کنی نیازمند این حرارت بالاست. همیشه گفتم ما هیچ وقت مرد نمیتونیم مثل خانم و بچه داری کنیم. من یادم اولین باری که خانومم بعد از اینکه خانم من دبیر بود بعد مرخصی چیز کرد، یک دو سال خلاص مرخصی، اولین باری که دیگه مرخصیش تمام شد و رفت مدرسه، تازه سال اول کرد نیمه بخرم رفت مدرسه، یه صبح تا عصری مچار برای من گذاشت. برگشت گفتم واقعا شما خانم چه موجودی فوق العاده، من یک ذره مثل تو تحمل ندارم. یه صبح دو صبح فقط بچه بود بله من تجربه شده دیگه، یعنی اون میتونه یه مثلا من خیلی وقتا یه هفته در روز پا میشم میرم تبلیغ مسافر اینا، سه روز بچه ها روز رو پهلو من بیچاره شدم مردم اصلا من، برای هر وقت مسافرت بره این کوچیکه رو با خودش میبره. نه شما اونجا هست یا نه غالبا اینه، یعنی کم بیش میاد مرد بتونه مثل زن تحمل تربیتی داشته باشه. حالا میخوام از خود نظام طبیعت، نظام خلقت یه بار سنگین تو خانواده رو گذاشت رو دوش زن، نمیتونی شما برش داری. پس ما به ازای این باید یه بار سنگین تو شریعت بذاریم دوش مرد. چه بار سنگین دیگه ای تو خانواده مونه؟ سنگین ترین بار بعد از این تأمین معیشته. اسلام تأمین معیشت گذاشت رو دوش مرد، برای این دور تأمین معیشت نفقه دادن واجبه، توافقی نیست. خب بسر کنید. حالا میره سراغ گام سوم. حالا با توجه به تفاوتی که شما داشتی که این تفاوت رو میگه بشه تأمین معیشت بکنه و تفاوت‌های دیگری داره، روحی مرد، عقلانیت مرد، احساسات مرد و و و، با توجه به این و با توجه به اینکه مرد ها نفقه میدن مدیریت میدین دست زن، ما میتونستیم بدون این اینو توضیح بدیم از مدل سازمان اجتماعی. آقا همیشه مدیریت دست کسی است که بودجه دستشه. اما قرآن نمیگه فقط این، این هم میگفت با میتونست توضیح بدیم، اما نمیگه این، میگه آقا دو تا مؤلف هست، یه تفاوت های واقعی شما با هم دارید، اقتضای اون تفاوت ها اما در میگه یه مرد ها روی دست رو دارنشون بالا، زن روی اطاعت پذیریشون. برای همین است که خدا آقا یه تعبیری داره، خیلی تعبیر خوبیه، میگه زن ها روی اطاعت پذیریشون بالاست. برای همین به مدیرا میگه، میگه نباید زن رو منشی خودت بکنی. دقیقا معکوس میگه. خب منشی یعنی هر چی گفتی بگو چش، میگه تو رو خراب میکنه. آقای دیداری داره با مدیران، کلمه منشی رو تو سایت آقا بذارید مثلا پیدا بشه، میگه اگه توی مدیر منشی خود رو زن بذاری، منشی اختصاصش اطاعت کردنه، اینم روحیش اطاعت کردنه، تو فاسد میشی، تو خراب میکنی. خیلی دقیقه ها معلومه. حالا میخوام ببینید، حالا منشون رو اشکال که هایی خواست بکنید، میگه آقا این دوتا واقعا با هم تفاوت دارن، یک از جهات این بهتر، از جهات اون بهتره. این تفاوت ها رو در نظر گرفتیم، نفقه رو هم دیدیم، با این دوتا مرتبط قوام میشه.
آخه این بالا پایین نمیخونه، حرف شما درسته، ولی اونجا میگه الرجال قوام پایین هم علت چون میگه اما هم تفاوت. اینجا نمیتونیم بگیم بعض و ملا بعض هم دیگه.
ببینید خدا خدا تو آیه دیگری فرمود لرجال علیهن درجه، یه مورد هستش بگید لر، خب اینجا کار داشت خدا بگید ما فضل الله رجال علی النساء،
مخالف متن.
چرا مخالف متن؟ حرف شما مخالف متنه، میگن متن خدا میتونست بگید بگو فضل الله رجال علی النساء. من گفتم قبل از این کار رفتم تو کل قرآن بعض و بعض رو درآوردم. ببینید آیا بعض و بعض اقتضای یکی بر دیگریه یا بعض و بعض عموماً اقتضاش طرف اینه؟ اگه شما تو قرآن عموماً تعبیر بر المؤمنون و المؤمنات بعض هم اولیاء و بعض
اصلا پایین چرا گفته؟
به خاطر احتوال دارید؟
به ما هم هم
بله گفتن چرا؟ به خاطر این دوتا مؤلفه هست، یعنی چون مردها نفقه دارن و چون تفاوت‌های بین این دوتا جدیست، پس مدیریت در حد مردان هست. خیلی واضحه به نظر من
تفاوت ها دومی چی بعضا اولیا و بعضا چه جوری رفت به قضیه، یعنی الان دلیل
مستقله نه ما اجنس همین حرف منه، بعضا اولیا و بعض یعمون رو رفعن هم نمیدون کرد، بعضا اولیا و بعض یعنی ولایت یک طرفه یا ولایت دو طرفه.
نه اونجا درسته، نه ما اشکال هم سر این اشکالی که شما فهمیدین مثلا بعد ولایت ولایتی تفضیل مثلا طرفینی که نسبت به هم داره چجوری دلیل قوامونی؟ دو تا دلیل مستقل هم
نه دو تا دلیل که موازد هم دیگه مستقل هم موازد هم میگه به دلیل این و به دلیل این این هست
آه این موازده چجوری؟
موازده اینه میگم یه که یعنی یکی اینکه آقا زنان هم هم متفاوت هم این مثلا مرد توان مدیریتش بالاتر عزیز زن هم توان اطاعت پذیریش بالاتر زن هم توان احساساتیش بالاتره فلان اینش این فلانش این فلان اینا با هم متفاوتن یک دو اینکه نه فقط دست مرده شما ممکنه این بارو مستقل بگیری بگی دو تا دلیل مستقل از طرف یک مدعا ممکنه بگی با هم دیگه است اما
خود ظاهر فلیس هم میگه دلیل مستقل بدیه میگه به ما فلان و به ما فلان
میتونه میگم میتونه دو تاش باشه
حالا با بیان شما دو تا مستقل میشه بشه
آره میشه بشه یا شما همین وقت تو چرا مردا مدیر باشن یا روحیه مردا عاقلانه تره روحیه اون عاطفی تره برای مدیریت عقل بهتر عاطفه است این توضیح رو بدید صرفا با اولی رو بدید
حالا به ما فضل بعضی هم بعضی مردا رو شما میگه
همدیگه بعضی عنا کلش مگم هم به کل زن و مرد بخورن اون کسان که از رجال و نسان مجموعاً کل بزنن چون اگه بخوام بعض رجال بگن چه برخی مردان و برخی زنان پس دیگه چه از کل رجال علا کل نسان از رجال علا نسان
استاد میشه ترجمه کنید با این تدریجی که کردی ترجمه کنید آیا
مردان قوام بر زنان هن به خاطر برتری طرفینی که خدا بین آنها قرار داده و به خاطر که مردان از اولشون انفاق میکنند
خب از این طرف اینی میگید زنم میاد بسته
بله
قوام بودن مرد
در تفاوت طرف اینی برتری طرف اینی آقا زن به لحاظ عاطفه برتر از مرد است این برتریش مانع قوامیت این میشه یعنی برتری لزوم این
شد
خواهم دارم میگم که برتری ها
نه گفتید
خواهم میگم تفاوته این مرد عقلانیتش برتره زن عاطفش برتره این برتریش ضد قوامیته این مردش اختیار مجموع این میشه
الحمدلله
خب خب
از این سوال مواخره
اومدیم درسه بگیم چیو؟ ها فقه هم مثلا میگفتن بذار وقتی من دارم استعداد مهدی نفر اینا میکنن اینا تک عاملی نبینید که من مبادت دارم فقط مبادت دارم من دارید اندوکات شیرین تو این فردا اینقدر بودم فقه فوقلاده است ببینید از حرفی که من یه جا منتقد های متحری هم هستم البته احتمال میدم آی متحری خلاصه مخاطبش زن روزه زن روزیه دارم مجبوری باشیم چرت و پرت اینجور بگم معلومه من دونم چیه دیگه یعنی خلاصه آدم هایی هم که خیلی باید برشون یه چیز یکی حرفی که متحری میزنه که من اینجا منتقد های متحری هم با همه اراده دیگه بهش دارم اینجا منتقدشن توی بحث طلاق‌های ناجوانمردانه اینا یه بحثی می‌کنه میگه آقا جون اصلا میگه چرا این مشکلات رخ میده به خاطر اینکه زنان به حقوقشون آشنا نکردیم زنان رو به حقوقشون آشنا بکنید وقتی به حقوقشون آشنا شد دیگه اینجور ظلم نمیشه من حرف قبول ندارم چرا به خاطر اینکه اون حقوقی که شما دارید تکرار نمیزنه ببینید الان مثال بزنم یعنی ما آیا فضای تقویت خانواده بعد آشنا کردن به حقوق باشه که حقوق تو افق امروزه کاملا خط‌کشی شدن اون وقت مدل طراحی اسلام میاد فوق‌العاده است از اون بحث شیر دادن جلسه قبل گفتم شیر دادن مثلا نکته‌ای داره بعدم میگم گفتم یه شیر دادن علت پایه چرا مرد باید پول شیر بده ببینید از خود ببینید تو خود نفقه خود نفقه رو دوباره تاییدش بکنیم گفتم چه جوری هم حد و مرز میداره هم حد و مرز برمیداره نفقه برای چیه؟ نفقه کار کرده ازش و بدت رحمته داره تقویت میکنه پیوند رو آقا در 5 6 تا توضیح میگه توضیح خیلی قشنگه میگه ببینید مردها در مجموع توان کسب درآمدشون بهتر از زنه زنها مصرفشون بیشتر از مرده خرجشون متوسطشون میگه خب برای تا خرج یک زن 3 برابر یه مرد همین میگه اون لباس من مال فکر کنم 8 تا 10 سال قبل بعید میدونم یه خانم پیدا کنه یه لباسش مال 8 سال قبلش چه میدونم بپوشه
یه مرد
شده اونه
چی؟
یه مرد شده نه حالا الان تو گوشه واسه فشاری نه اما دست خودش باشه اینجور نمیشه ببینید خب حالا اسلام نفقه رو گذاشته بعد بلاز تحلیل روانشناختی مرد خوشش میاد خرج کنه زن خوشش میاد براش خرج بشه
یه پرانتزی هم باز کنم آقای جوادی آبولی رو همین بنده یه توضیح میده توضیحش به لحاظ منطقی قابل مناقشه است اما نکتهش نکته درستیه میگه خدا که میخواد تقسیم کنه چون تفاوت ها رو جدی میگیره سهم هر کدوم دو سوم میده
ما میخواییم یه مالی رو تحصیل کنیم نفری یک دوم بدیم بهتره خوشحالتر میشن به نفری دو سوم بدیم. خب دو سوم بده خوشحالتر یه ما نمیشه دار مشکلی شما نمیشه دار درسته؟ آیه که آمده اونی توضیح توی زمان میره جمع جمعش توضیح قشنگی داره میگه نه میشه چجوری میشه؟ میگه اسلام توجه کرده که مرد خواهان مالکیت زن خواهان خرج کردن. خانم میگه همه پولا تو حساب تو فقط کارتت با من
ببین تو حساب تو باشه اصلا همه پولا با تو فقط کارت دست من باشه. خانم من نگم اون به خانم میگن
ولی خدا میشه که خیلی خانم همراه حالا بینو گفتی میشه آخر چیز نیست ولی این دیگه دیگه یعنی خب حالا چیکار میکنی؟ اسلام میگه که آقا جون هر کدوم ارث مثلا دو تا سهم مرد یکی سهم زن پس چقدر به مرد رسید؟ دو سوم. درسته؟ خب حالا این زنه این یه دونه خودشو که خرج میکنه مردم باید نفقه بده یه دونه دیگه همچه خرج میکنه یعنی دوه چه دو تا یک به لحاظ مالکیت این مال مرده به لحاظ خرج کردن این مال زنه
همچین شد؟
دو سوم مرد مالکه دو سوم زن خرج میکنه تو دلت مالکیت میخواد تو دلت خرج کردن میخواد به هر کدوم دو سوم میدی از این قابل مناقشه است از این جهت که خلاص ارث در طول عمر با نفقه اینا متفاوته ولی اصل ایده درستیه منظورم معلوم شد خب ما حالا طراحیه اون نکته که علی بن ادم خیلی قشنگ‌تره اینه که آقا نفقه رو واجب کرده شما بگید به لحاظ عرف خانواده‌های مسلمان چند درصد مردها در حد واجب نفقه رو فقط میدن تقریبا هیچی تقریبا هیچی یعنی همه به مراتب فوق نفقه واجب نفقه رو میدن پس چرا واجب شده؟ ببینید قانونی که کار کرده مودت رحمت داره اینه میگه اگه مرد پدر سوخته پیدا شد نداد تو میتونی بری از حلقومش بکشی بیرون اما قرار نیست تو بری از حلقومش بکشی بیرون حرف معلومه؟ این این مسئله تو شیر دادن بچه خیلی واضح تر میشه آقا همه شما بچه دار که میشید علل قاعده خرج بیشتر از زنتون میکنید میگی این الان نیازش زیادتر شده این بعد غذاش بهتر اون خانواده دیگه غذای بهتر براش میخرن بیشتر کمتر ازش میگن کار بکنه یعنی چی اگه یه مرد احمق پدر سوخته پیدا شد که حاضر نشد برای زنش خرج کنه حقوقش میکشیم بیرون اما قرار نیست به افراد بگیم برید از حقوق هم زن شوهرتون بکشید بیرون. تونستم منظور برسونم؟ یعنی گفتم اون نقدی که به متحد دارم اینه. قرار نیست به افراد آموزش حقوق بدیم.
اولا
یعنی قانون اینو گذاشته تو همین قانون مودت و رحمت اجراش به حد عدالت میکنه. اصلا نمیخواد با قانون مدیریت بکنه. قانون داره نظم عمومی میده به افراد. همه میدونن نفقه رو شوهر باید بده. حالا بعد همین مثلا نفقه و سود تعوان هم میرن ارچیز میکنند و قوانین مزخرف جمهوری اسلامی تصویب شده واقعا ضد دینه این که الان چیز شده چی باید کل اموالی که در آورده نصف باید بشه نصف نیدید؟ یه قوانین نیست که وقتی بخوان طلاق بگدن کل اموال اگه چیز نکرده باشه نصف
جزء
هم نصف
میکنم تو اول
ازدواج امضا میکنم تو اونجا رو گذاشتن یه چیز اینجوری چرا؟ چون آیه مطهری اشتباه آیه مطهری بوده گفته که آقا به افراد به حقوقشون آشنا نکردید در آینده سرش زنش
چرا این میخواد کف مشخص کنه برای همون که به دست
افتاد چی
مدیریت بکنه چرا این نگیم قانونه به خاطر اینکه
من همین دارم میگم میگم این قوانین فضای عمومی جامعه نیست یه قوانینی
نیست
آره وقتی از روز اول اینو گذاشتی طرف بعد از یه مدت خسته میشه از شوهرش دعوانم اندازه چیت میکنه که طلاق بگیره نصف اموالم بگیره رو زندگیش راحت بکنه ببینید مثلا از نگاه مهم توی من یه جایی گفتم این احتمال میگم و نمیخوام بگم حتما این درسته آیا یعنی ما قوانین همش رو تو عدالت تحلیل کنیم اگه تو فقط مبادا رو همه تحلیل کنیم بعد قوانین معکوس میشه مثلا قوانین هزانت خیلی نامعقوله چون کی بلده بچه نگه داره مرد یا زن
زن
بلده هزانت با کیه با مرده این قانون کارکرد عدالتش که مودت و رحمت آقای بطری یه جایی اشاره میکنه میگه شاید این که دوست یا نه نمیگه اینجوری نمیگه آقای بطری حرف میزنه که مثل حرف من اشکال نشه باشه حرف من قابل مناقشه است و حرف آقای بطری که میگم قابل مناقشه نیست میگه اسلام با قوانین هزانت دورنمای وحشتناکی برای زن و مرد تصویر میکند اینجوری میگه من ایمنیش چیزش میکنم ایجابیش میکنم میگم اصلا خدا این قانون رو گذاشته که شما طلاق ندید
چون تو مرد نمیخوای بچه داشته باشی و زن دلش میخواد بچه رو داشته باشه، تو حالت عادی بچه همشه دست زنه. وقتی میخوای جدا بشی به مرده میگه نیا کن جدا بشی میزنمش دست تو، به زنه میگه نیا کن جدا بشی بچه رو ازت میگیرم. یه تهدیدیست که این تهدید کارشو میکنه، ولی وقتی شما این تهدید رو تبدیل کردی به قانون که اصلا برای این مدار باید تحلیل بشه. یعنی مدار این است که روز اول هزانت رو بحث کنیم، روز اول دعوا رو بذاریم. به نمی است که برخی فقها تو خیلی از این شرط زمن مناقشه میکنن، یه دیگه مناقشه نه، یعنی شرط مثلا روزی مناقشه تو این است که حق طلاق دست زن باشه. هنوز مناقشه جدی دارن فقها، حق طلاق میتونه دست زن بیاد یا نه؟ خیلی فقها همچنان چی میدونن؟ باطل میدونن حتی به معنی وکالتش رو، یعنی خلاف اقتضای شده. او داره بحث فقهیشو میکنه ولی اصلا اقتضا این بوده. مثلا طلاق داره نکات طلاق یاد دارم فیلم. طلاق داره دست من نداره دست زن. چرا؟ آقای بودایی تحلیش میگه. حالا جالبه اینا رو گفته. تو کشورم هم عمل کردیم. نتیجه هم دیدیم باز دست بر نمیداریم. میگه که مردها به لحاظ روحیه دیر تصمیم میگیرند. وقتی تصمیم گرفتن دیر منصرف میشن. یک. دو اینکه محبت تو مرد ابتداییه، تو زن انعکاسیه. یعنی چی؟ یعنی رابطه مرد و زن، مرد یک واحد باید به زن محبت بکنه، اما وقتی یک واحد محبت کرد زن صد واحد محبت رو به مرد و بچه منتقل میکنه. محبت مادری ریشه‌اش در ازدواج. مادرهای مادر میشن که یک بنیه مهمش ازدواج ها. من گفتم یه رساله، من بلدم یه رساله ارشد خوب میشه کارش کنم، میدونی من بلد نیستم ولی دوستام کنم. من یه فرضیه دارم، میگم تمام زنایی که بچهشون رو شکنجه میکنن، یه بخشیات مادرایی که بچهشون رو شکنجه میکنن، دیدن شکنجه نگه میبرن شکنجه، مثلا با آهن داغ با قاشق داغ دست بچه میسوزونه. این کار شکنجه ای ما میگیم بهش، اینا بچه شدم آب جوش میریزه روش وقتی کار بد میکنه. من میگم مردم فرض این است که تمام اینا از محبت مرد محرومند، از محبت شوهر. میگه به نظرم یه پژوهش میدانی میشه انجام بشه ببینیم آیا اینها واقعا هیچ مورد داریم که شوهرش بهش محبت، حالا یا شوهر ندارن یا اصلا بعد ولد و زنا بوده یا طلاق گرفته، یا اگرم طلاق نگرفته زندگی میکنن محبت نمیکنه مرد. من برداشت من است که اگر محبت بکنه امکان نداره این چیز بشه، این فرضیه من، ولی گادات بررسی بشه کنم به شواهد بعد یه جلو موارد موردی میتونم بشمونم، یعنی افراد متعددی که اینجوری هست، ولی بعد بمانی ادعا به نظر باید بررسی میگذاری بشه. چرا؟ چون محبت یکی اینجا میره اینجا تعلیم زن بقول این متعلیم زن محبتش انعکاسیه. خب وقتی انعکاسی شد طلاق میدیم دست کسی که اگر محبتش نابود شد نمیشه کاریش کرد. یک. دو، کسی که دیر تصمیم میگیرد طلاق دست این باشه، میگه اگه این محبتش از بین رفت دیگه فایده نداره، چیکار میخوای بکنی خانواده رو. اما اگه محبت زن از بین رفت چون محبتش انعکاسی مرد، میتونه محبت دوباره احیا کنه. ما یکی از همسایه داشتیم، اینا خیلی با هم مشکل داشتن، دو سال خانومش هی میومد با ما صحبت میکرد که این شوهر من طلاق بده، منو طلاق بده، ما نمیتونیم زندگی کنیم. دعوا خیلی مفصل دعوا داشتن با هم، هی ما با هم تو خیلی چیز نمی کردیم، ولی آخرش دو سال رو نیم فکر کنم طول کشید، آخر این مرده زنه رو طلاق داد. بعد از دو سال دعوا می کردن زیاده، ولی مرده حاضر به طلاق نبود.
این تا دو سال بدونه
چی؟
میگم این تصمیم تا
دو سال و نیم هی اینو رفت و برگشت داشتن. آقا این طلاق نداد، 6 ماه بعد زنه اومد سراغ ما که من پشیمون شدم، هر چی رو بگه قبول دارم، من برگردم. بعد از طلاق مرده رفتم سراغش، عمرن دیگه حاضر نیستم پشت این گفتم. من اینجا دقیقاً حرفای مادری دقیقاً تجربه دیدم و. یعنی مرد دیر تصمیم میگیره، هر چی باهاش بحث کنی گفت من دیگه من تموم شد، من وقت طلاق تموم شد، آخرام چی شد دیگه، همچنان بچه هم داشتم، بچه بزرگی هم دبیرستانی بود، یعنی پیش دانشگاهی بود دیگه، چی هم شد اون زمانه چی هم بود، ولی دیگه هر کاری کرده دیگه نشد، یعنی نمیشه برگرده. خب این نکته، حالا شما الان تو دادگاه جمهوری اسلامی برید آمار بگیرید، آمار من مال جدید 10 سال قبل امروز علاقه بیشتر شده، آمار بگیرید 70% 80% مراجع الان برید تو جمهوری اسلامی چه زن چه مرد بخواد طلاق بگیره بره دادگاه، طلاق شرعی نمیتونن اعمال کنن. بعد 70-80% مراجعات مال خانم هاست، 70-80% پشیمانی ها مال خانم هاست. یعنی خدا میدونسته یه قانونی گذاشته. میگم گفتم جمهوری اسلامی اینقدر ضربه زده به دل این جهاتی که مداخلات کرده، گفته بلد فقیه بشه که فقه رو پیاده کنه، مداخله کردن با عقل ناقص خودشون حکم خدا رو به هم زدن. حالا اینجا جلسه ضد انقلابی هم شد و الحمدلله که
من گفتم ما از بولایی تو جلسات خودمون از همه زدن این رو زدن خلاف تاییم. خب ببینیم نکته این بود، ببینیم یه مبنای انسانشناسیه که این مبنا تمامش با هم جوره. خب من توی قوانین یه حال بحث مفصل بود دیگه نمیخوام بیشتر بگمش، که
شما الان چی می‌خواستید بفهمید که قوانین نباید در اساس کف باشه و در اساس
چی؟
قوانین نباید در اساس کف باشه و در اساس اون آرمان باشه.
خب این باشه ها، این یه دارم بحثش رو راست میگی چون سوال بود. آقا یه دسته از قوانین اقتضای اولیه تسدید مبادات و رحمته، یه دسته از قوانین اقتضای اولیه عدالته. من تو اون فهرست خودم اینا دیگه حرف منه ها، علاوه بر استفاده کردم ولی اونجا سریع نشه. مثلا به نظر من قانون تعدد زوجات طبق توضیح که تعریف میده، قانون ازدواج موقت و یه دسته دیگه از قوانین اینجاست. یعنی چی؟ ببینید قانون ازدواج موقت ساده‌تر بگم، قانون ازدواج موقت برای تشکیل خانواده نیست که تحقق مبادات و رحمت بشه. مبذل اجتماعی واقعی بینی گفتم دیگه، کفوا مبذل اجتماعی خوردیم و در اون میگه یه وقتی بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی فاصله افتاد چیکار کنیم؟ سه تا گزینه داریم: روحانیت، کمونیسم جنسی، ازدواج موقت. ما میگیم روحانیت که اسلام نگفته، ما توزیمون دیگه هیچ کاری نکنیم. جالبه میگن اوج هیجانات جنسی افراد میگن 16 تا 19 ساله. اینقدر این مهمه که نمی کلا شما گفتن نه که گفتن
انگار اونجا
خیلی به دست بخواهی وقتشون
ازدواج نکرده باشه.
آره از این طرف، از این طرف میگن کودک همسری به 18 سال پایین، این طرف همونه که میگن کودک همسری، میگن که اگه کسی 16 سالگی تجربه جنسی نداشته باشه ازدواج موفقی نخواهد داشت. یعنی رسما دارن میگن روابط نامشروع، رسما دارن میگن. خب ببینید اگه فاصله افتاد چیکار کنیم؟ یه گزینه این است که کمونیسم جنسی که الان مردم دارن کار میکنن دیگه، خیلی یعنی یه پسر با 10 تا دختر، یه دختر با 10 تا پسرش هم معلومه کی به کیه. یه گزینه روحانیتی که ما میگیم چند درصد عمل میکنن، حالا خود ماها عمل کردیم فکر میکنیم همه میتونن عمل کنن، مشکل ما مختلفین دیگه. یعنی ما حالا روحانیت عمل کردیم دیگه، و وقتی که اینو میگیم اون یکی عمل نمیشه، خروجیش میشه کمونیسم جنسی حاصل میشه. یعنی ازدواج موقت حل معضل اجتماعیه، نه تصمیت خانواده. نمیخواد خانواده تقویت بشه، نمیخواد مبادت رحمت هم فرض بینه ازدواج موقت ها مبادت، البته این امر مبادت رحمت هم میاد اگر متعبی هم ازدواج موقت رو مسیر کنید در ازدواج میان فعلا سن کمن ازدواج موقت کنن، اگه خوب بودن بعدا ازدواج دائم کنن. البته مسئلهش خیلی پیچیده از من سال 80 اینا بود، می‌خواستم یه مقاله بنویسم همین حرفای متری رو تبیین کنم، انقدر طول کشید. سال 92 نم چند چهار یه کتاب شد جنسیت دوستی. من تو کتاب جنسیت دوستی مثلا اینه دوستی دختر و پسر چیکارش می‌کنی، مسئله رو اینه دوستی دختر و پسر تو فضایی که فاصله افتاده. من گفتم اگه فاصله رفت شد فردا باید ازدواج بی خود می‌کنه، یعنی کسی که میتونه ازدواج کنه باید بره ازدواج کنه. سوال من این است که زمانی که نمیتونه ازدواج کنه، یعنی معقول نیست بهش بگه ازدواج کن، خودش قبول نداره، نه بلد نیست تشکیل خانواده بدن، تو این زمان چیکار کنیم؟ به بچه 17 سال 16 سال الان 20 سال خیلی ها چیکار کنیم؟ بهش بگیم ازدواج کن، نمیتونه ازدواج کنه، بلد نیست خونش رو نگه داره، چیکار کنه؟ جالبه این کتاب من رفته بودش برای جشنواره فارغ کجا رفته بود، بعد ردش کردم. من گفتم کی رد کرد؟ من یه خانم، گفتم معلومه خانم رد میکنم. گفتم این سوال ازش بپرسید پاسخ. آقا راه حل ازدواج آسانه. گفتم آخه حال نکنم اونو
راه
حلتون همین بود، همین راه حل. من ازدواج موقت متو ازدواج موقت تو مراحل دارم میگم. من اینجا میگم راه حل آخرین راه حل ازدواج موقت است که همین تو ذهنشون هست. مثلا گفتم تامین عاطفی توسط پدر چی تو دختر، افغان راحت تو دختر با پسر متفاوته، بعدش تو دختر این مراحل داره، تو پسر این مراحل داره، آخرش ازدواج موقت. من کتاب شد بخاطر هم یعنی از یه راه منطق ولی خلاص ازدواج موقت یه راحل هست. اینا رو گفته که نه فقط ازدواج آسان. گفتم بابا بچه جوان 20 ساله نمیتونه ازدواج کنه، شما اقتصاد هم مشکل شد نمیتونه ازدواج کنه.
چرا همین طبقه میگیرن دیگه؟ من خیلی دیدم که اون که سن پایین ازدواج کرده طرف بچه داره، بعد از 12 سال الان میگه من طلاق میگیرم،
که حالا یه مشکل دیگه است که وقتی به بلوغ اجتماعی نرسیده نمیتونه خوب با هم دیگه جفت بشن. بعد حالا فاجعه ما کردیم، ما روز قیامت رو جواب بدیم، ما آخونده رو قیامت بیچاره میکنم. نظام آموزشی
و سرازی یک کار، این میگم مشکل حکومت ها، یک کاری کرده زیر 22 سال پسر به ذهن خودش نمیتونه خطور بده که ازدواج کنه در بهترین حالت 24 سال. چرا؟ چون نظام آموزشی تا 18 سال که قطعا نباید ازدواج کنی، بعد 18 سال سربازی داری، تو سربازی هم آدم که سرباز باشه 2 سال بیلانه، بدبخته. خب چیکار کنیم برای که سربازی نریم؟ لااقل 4 سال لیسانس بگیریم که یه مدرک داشته باشیم بتونیم کار بکنیم. یعنی در خوشبینانه ترین حالت سن ازدواج 24 سال، الان که میدونی خیلی بالا 24 سال رفته متوسطش، یعنی سیستم به شما میگه که تازه بعد 24 سالی که از سربازی در اومدی حالا برو کار پیدا کن، یکی دو سال کار پیدا کن تا بتونی نفقه بدی دیگه، اصلاً اون نفقه. یعنی یه سیستمی طراحی کردیم، ما طراحی نکنیم، رضا خان طراحی کرده، این زمان شاه طراحی شد، اما این سیستم رو همینجور نگه داشتیم. من اون زمان که سند تحول آموزش پرورش می نوشتن، من از مخالفین این سندم، مخالف به معنی که چرت و پرته، به معنی مخالفان، همون موقع نقد نوشتم، سر صدا شد، انقدر سر صدا کرد دبیر شورای انقلاب فرهنگی آقای مخبر بود به من زنگ زد ببین چقدر سر صدا شد که این چیه نوشتی تو. گفتم که آقا این نه نه تیتر بعدی گذاشتن، گفتن که این سند سکولار است. من نگفتم سکولاره، من گفتم این سند هیچ تغییری با وضع قبلی نداره، همون قبلی ها یک کمی رنگ و آب زدن وضعیت موجود رو، و اگه وضعیت موجود ما وضعیت سکولاره اینش کاری نکرده، اینو تبدیل کردم به این تیپ که این سند سکولاره. نگفتم این سند سکولار، منظور معلومه دیگه. بعد اونجا همون اوایل که اینا کارو شروع کردن، این یادداشت من که آخر وقت سند در اومد، اوایل سراغ من اومده بودن، گفتم یک سوال، چرا 12 سال؟ اولا جواب بدید با چه منطقی 12 سال؟ گفتم یه منطق داره تو قرن، اون من نظام سکولار اون نمیخواد خانواده باشه، اون هزار یک دلیل داره، چرا 12 سال؟ گفتم دیگه اگه نپذیریم با کل جهان در میافتیم. گفتم در میافتید. میدونید جالب بعدن دیدم که برخی کشورها 9 ساله چیزشون، یعنی متفاوته. بعدن اینو متوجه شدم، کی گفته 12 سال؟ بعد توی 12 سال چی داری یاد میدی؟ تونستم منظور برسونم؟ یعنی شما یه 12 سال وحی منزل گرفتی، اینشو حرف نزن، تو سنت تبع هر کاری میخوای بکنی بکن، اینشو دست نزن. بعدش 2 سال از سربازی که هیچ منطقی نداره، من جای مختلف بحث کردم با افرادی که مرتبطن به آوارم که دور گفتن، هیچ منطقی نداره، منطق واقعی نداره ها. برای زمان جنگ بله توجیه داشت، زمان جنگ مجبوری سرباز بگیری تو خیابون، الان برای چی میخوای بگیری؟ حالا دعواش مفصله. بعد با این نظام تسلیم میکنی فاصله رو، بعد میگی چرا شب مسائل جنسی میشه، چرا فلان میشه، چرا بیزار میشه، بعد اینجا میگم حکومت مقصر هم مقصر، حالا دارم بعدن بعدن چیز نکنید ما رو اعدام کنن. بله خب نه حالا چون برای کلاس شما میدن چی؟
کاتر زیاد بود.
نه اینا رو دیگه نه، اینا هم شکلی نداره، شما میخوام دوستان اون تیکه رو خیلی زایی
بود. مورد اول
برم به تعدد
زوجات هم
تعدد چیه؟ تعدد زوجات آیا مخیلی تبیین این کنه، خیلی تبیین جالبه، دو رو تبیین میکنه. یه تبیینش این است که میگه آقا زنها تو خیلی از اوقات مردها نمیتونن برن سراغشون، حالا به خاطر مشکلات خودشون یا به خاطر انواع مسائل، اما میگه این مسئله جواز قانون داره، جواز قانون منظورش اینه که مجاز میکنند ما اینجا قانونی بذاریم، وقتی یک نیازی وجود دارد پس ما میتونیم یک قانون بذاریم. اما میگه اون دلیل اصلی چیه؟ دلیل اصلی تعدد زوجات فزونی زنان آماده به ازدواج بر مردان آماده به ازدواج. میگه این دلیل ضرورت این قانون رو میاره. چرا؟ ببین این مسئله عدالت، نه مسئله
کفه دیگه.
یه شما میگه یه موزل اجتماعی خوردی، زنهای آماده به ازدواج بیشتر از مردهای آماده به ازدواج هم، چی کار کنی؟
یعنی یه بحثایی که اینجوری بوده
اومد، نکته این است که دوستان ما در رو تو تمام کشورهای جهان اینه، حتی در حدود چند سال قبل این آمرجایی در نمیشد 10-12 سال قبل که دوستان در رو، حتی تو چین که سقط جنین توی دختر رخ میده وقتی به سن ازدواج میرسی یا مساوی شده یا با زن بیشتر. چرا؟ یه تعیین اجتماعی داره، به خاطر اینکه اصلا زن در مقابل انواع بیماری ها و مشکلات مقاومتر از مرده، حتی در مورد سقط جنین، سقط جنین طبیعی و نه سقط جنین عمدی. شما برید ببینید از فامیلاتون کسی سقط جنین کرده باشه، علل قادر چه جنینی که میفته به سر دختر خیلی کم میفته، جنین طبیعی رو دارم میگم نه سقط جنین عمدی، یعنی غالبا از اونجا ضعیف مرد. بعد شاهد واضحه که مرد ها خیلی سیزن، حالا یه بقول های تو جنگ ها کشته میشن، توی مرد ها تو معرض خیابان و عموم و چیز هستن، در معرض آسیب هستن. بعدن که در قول بیماری چیز نمیم شاهدی همه تو میتونی چک کنید اینه که غالبا مادر بزرگ پدر بزرگ ما اختلاف سنشون 6-7 ساله فوقش ولی غالبا پدر بزرگ میره مادر بزرگ 30 سال 40 سال بعدش میره یعنی زنها در مجموع مقاومتن هم تعدادشون بیشتر میشه تعدادشون بیشتر شد چیکار کنی؟ یکی من این مطرح کردم یه اشکال قشنگ کرد من اشکالم منم بگم بخشتر وقت تموشید یا آخر میتنم بشه میگفتش که فرض بگیریم میگفتش که این ظلم تعداد ظلم به تعداد بیشتری از زنان و مردانه با چه دوجی؟ من حرف اون رو دارم منقش کنم فرض بگیریم 80 تا مرد داریم 80 تا رم زن درست؟ خب از این اینها او حرفش این بود میگفتش که آقا دو تا کار میتونیم بکنیم من اینو اینجوریش میکنم این 80 تا رو میکنم 60-20 این هم میگم 60-20-20 درست؟ او میگفتش که آقا اگه ما تعدادشون ممنوع کنیم این 80 تا با این 80 تا ازدواج میکنن این 20 تا سرشون کلاهی مونه فقط این 20 تا ضرر میکنند اما اگه شما تعدادشون رو بذارید فرض هم بگیر هر کسی دوتا بیشتر بتونه بگیره ساده شما میکنن میگه این 60 تا با این 60 تا ازدواج میکنن زندگیش خوب میشه اما این 20 تا با این 40 تا ازدواج میکنن و 60 نفر بدبخت میشه چون تعدادشون اختلاف بدبختیه دعوا و چه و چه و چه من البته یه پاسخ دارم که اختلاف تعدادیات بدبختی نیست اجرا شدن بعدش بدبختی میاره وگرنه بلاس منطقه همین مبادت و رحمت وارد چیم تعدادیات هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه خود قانون نحوه اجراشه من اگه خواستید بد میگم بهتون گفتم فرض رو میزنم با تو همراهی میکنه فرض ببین این بدبخت کردن طرف اینه اما اشتباه محاسبه تو اینه که تو مدل تو اینجور نیستش که فقط 20 نفر بدبخت بشن کل 180 تا بدبخت میشن چرا؟ به خاطر اینکه یه نکته مهم تو قانون گذاری است. قانون گذار وقتی میاد قانون گذاری کنه همیشه تو جامعه یه عده خوب هستند یه عده بد طیف خوب تا بد یه عده اطلاع برچه هستند بدترین قانون باشه اینا همچنان تقوی رو ارسل کنن یه عده آدم های به شدت عوضی هستند بهترین قانون باشه با درد خلافی میکنن قانون گذار هیچ وقت اینا رو در نظر نمیگیره قانون گذار میره وسط رو در نظر میگیره طبقه ای که اگر قانون باشه اینا خوب میشن اگه امکان نداشته باشه بینن در میشن گفتم دقت کن از این 20 نفری که تو گفتی دو تاشو می‌ذاریم اینجا دو تاشو می‌ذاریم اینجا 16 تا میمونه که این وسطا این 16 تا اگه قانون باشه میرن فقط همه خانواده‌ها خراب میکنن وقتی قانون نداشته این 20 نفر سراغ کل این 80 نفر میرن و کل این 80 تا فاصله شد بعدم چون دیگه یکی به یکی نیست هر کی با هر کیه این امروز میره سراغ این فردا میره سراغ اون 20 تا رو 20 تا اشتباه نمیکنه 20 تا رو 80 تا اشتباه میکنه برای همین کل اینا 80 تا نابود شدن کل این 80 تا این منم نابود میشن این مدلش رو یعنی میخوام ببینید اگر من میخوام تو افق عدالت تبیین کنی بعد دو تعبیرش کنید که البته میخوام بگم اینو خاطر شده که چرا خود تعدد زوجات نافیه مودت و رحمت نیست بن خانواده رو به هم نمیزنه آیا متعلقه یه نکته داره تو اون کتاب همون نظام بودن در اسلام من مدت ها به اون فکر میکردم عجیب هم اون مدت ها فکر میکردم من مدت ها فکر میکردم فکر میکردم فکر نمیکردم این بحث میکردم تو کلاسه بعدی یادم میفتد مفتد بگن اینقدر فکر نمیکنم یه جمله‌ای داره خب نه خودم تدریس می‌کردم تدریس خیلی کار خوبه تدریس که می‌خوای بکنی بعد مسئله برای خود حل بشه بعد که مسئله برای خود حل بشه وقت میری جلو اون مسئله این بود آقای متعلق می‌خواد بگه که چند مدل داریم ما چند زنی داریم که در مورد چند شوهری تک همسری بعد ایشون که بحث می‌کنه در تاریخ چند زنی و تک همسری فراوان بوده چند شوهری خیلی نادره و یک دو تا قوم توضیح هم بده میشه بعد میگه چرا چند شوهری نگرفته؟ میگه چند شوهری با جذب عواطف خالصانه مرد توسط زن ناسازگاره حالا من اول که من توضیح بدم میگه آدم میگه من اول که خودم بودم محبوس نوشته که مثال بگم ببین الان یه زن داری این مثلا سه تا مرد داره سه تا شوهر این طرف یه مرد داریم سه تا زن داره سه تا رو میخوام داریم که کمی متنوع بشه خب آقا کدومش عواطف خالصانه نمیتونه داشته باشه این مرده نمیتونه عواطف خالصانه داشته باشه سه تا زنن خالصانه نیست اما این زن هم مردمش یه دونه زن دارن من اولش که میدیدم بودم خواهی که معکوس گفته اشکال معلوم شد؟ یعنی این زنه که میتونه اینا رو بگیره، این مرد نمیتونه اینا نمیتونن بگیرن، چون این ها بگیره و یکی هم خواه بگیره. بعد این اشکال من ناشی از این است که من هم داشتم اجتماعی فکر میکنم، نه خواهم رو بگیرید.
چرا؟ به خاطر اینکه یه نکته دیگه که متعلق به کتابش میگه این است که توی زن به لحاظ چیز ببین، هم مسئله عاطفی مهمه هم مسئله جنسی. توی زن غلبه با امر عاطفیه، توی مرد غلبه با امر جنسیه. یعنی مرد به تعبیر متحریمی در درجه اول بدن زنشو میخواد، بعد محبتشو میخواد. زن اول محبت رو میخواد بعد بدن رو. برای همین است که مردا که میرن سراغ زن و پسر میرن دختر، اول میگن دوست دارم، یه چهار تا وعده میدن، او محبت رو میگه، با این محبت سرش کلا میذاره، استفادهش میبره و میفرستدش بیگار. درست؟ میگه اگه این قاعده در نظر بگیرید، مرد در درجه اول بدن زن رو میخواد. وقتی بدن زن رو میخواد، شما امری مشاع باشه بیشتر دوستش داری یا تکمال خودت باشه؟ این زن مشاع بین این ستا، هیچ کدوم نمیتونن خالصانه اینو دوست داشته باشن. حالا به این تیکه این طرف میشه، حالا به این تو این طرف، زن روح مردم میخواد، محبت مردم میخواد. آیا محبت با تقسیمش کم میشه؟ یعنی شما مثلا بچه دومت میاد، محبت اولی نصف میشه؟ خیلی دو افق خانوادگی فکر کنی بعد توالی نسلی رو ثابت. یعنی تو خانواده اگه یه مردی 5 تا بچه داره با یه مردی 2 تا بچه داره، میزان محبت این 5 تا دریافتشون کمتر از اون دو تاست؟
عامل حسادت باعث میشه.
چی؟ حسادت میرفت رو خودم رو بره. پس ببینید به لحاظ این حرف های متحری قابل دفاعه، یعنی واقعا جذب عواطف خالصانه کمه. اون وقت چی چیزی رخ میده
که مرد خوب بتونه واقعا تفسیر
بده؟ ببینید گفت اصلا شاهکار واقعا از بحث اسلام نیار کنید. ما فعلا دو تا زن میذارم ساده بشیم. چرخش حسادت رو شما حسادت رو توضیح بدم، میگه اونی که تو زنه حسادته، اونی که تو مرده غیرته. چه فرقی داره حسادت و غیرت؟ خانم بالا میای پارتی بازی شده دیگه، چی مال مردا شد. میگن حدیث داریم ما، اون که تو زنه حسادت، من میگم این حدیثه داره بیان واقع میکنه یا داره استهمار میکنه، خر میکنه افرادو. ما که قائلیم امام گفته بیان واقع میکنه دیگه. فرق حسادت و غیرت چیه؟ ساده تری فرقش اینه که این خوب بده. این ساده ترین فرقش دیگه. حالا بریم خوبی و بدش رو شناسایی کنیم. خوبه یعنی بر مبنای حق و عدل، این بر مبنای ظلم و بدیه. خوب و بده دیگه ها. دقت کنید غیرت اونجا نیست که حقت دیگری داره به حق تو تجاوز میکنه. درسته؟ حسادت اونجا نیست که حقت نیست تو میخوای اونو طلب کنی. مثال ساده بزنم. جایی که حسادت رو همه میتونن اذعان میکنن تو بچه هاست. کی شما وقتی بچه دومو میاری میگن بچه اول حسادت کرد؟
زمانی که بیشتر محبت
میکنی. کی میگن حقش بود؟ یعنی ببخشید کی میگن بیشتر محبت میکنی؟ نه بالعکس، زمانی که محبت یکسان میکنی، محبت درست تقسیم میکنی، در این حال این بچه میگه به اون محبت نکن، میگن حسادت داره میکنه. ولی زمانی که شما محبت رعایت نمی‌کنی، جیده اومده اولی رو ولش کردی، میگن بچه حق داشت، این بچه حق داشت که داشت چیز میکرد، تو محبت ندادی بهش. درسته؟ پس اگر من به این دوتا زنش محبت بکنه، اینا اونی که رخ میده حسادته. اما اگه محبت نکنه زن حق داره، اونوریش نمیشه، چون اون مدل صدا زن اونجا اصلا نمیتونه محبت رو بگیره. خب حالا دقت کنید چی میشه، من منظورش فرق حسادت و غیرت چیه دیگه. یعنی اینجا مسئله این است که آیا این مرده حالا که زن دوم گرفت از محبت تو کم کرد یا نه. اگه کم نکرد تو حسادت داری میبردی. من که فامیلامون بود یک مرده یه زن گرفته بود، بعد 4 سال دومی، این اولی فهمید که دومی هم گرفته بعد 4 سال، بعد چی رو کرد دعوا و چه و چه. ولی من نمیم آقا تو 4 ساله تو فهمیدی من کم گذاشتم برات؟ 4 سال نفهمیدید. پس اینجا اونجا حسادته، چون یکی دیگه از دعوت داشت. خب حالا ببینید چرا مشکل ایجاد نمی کنه، چرا منجر به دعوا نمیشه؟ به خاطر اینکه چرخش محبت اینه، یه ماه محبت از مرد میره از زن برمیگرده، این میره تو بچه، این هم میره تو بچه. برای چی شد؟ چرخش محبت. مرد اگه به زن محبت کنه، زن محبت رو بچه به خود مرد منتقل میکنه. یعنی کانون خانواده به معنی زنه. کانون عاطفی خانواده. مرد حاشیه خانم وایساده. البته مرد به بچه‌ش محبت بکنه، اما محبتی که مرد میکنه قابل مقایسه محبتی که زن میکنه نیست. چون این دوتا کانون جدا از همه مشکل بیش نمیاد. اما اگه اونوری باشه، ببینید اگه دوتا زن داشته باشیم، ببخشید دوتا مرد، یه زن داشته باشیم دوتا مرد، این مرد میخواد به این محبت کنه که نمیتونه، فرض بکنه اینم محبت میکنه، برگشت محبت دچار چالش میشه، بچه که کلا دچار چالش میشه. یعنی چرخش محبت رخ نمیده تو خانواده، ولی تو اینجا چرخ، یعنی کی چیز زمانی که این مرد محبت نکنه یا زمانی که این زن حسادت بکنه، در این دو حالت است که تعرضیه دچار مشکل میکنه.
چرا چرخش محبت مشکل میشه؟ مرد زن
زبون زن اولا که گفتم نمیتونه جذب عواطف خالصانه نمیتونه بکنه، به خاطر اینکه بدنش رو میخواد، جسمش رو میخواد، این کلا مال این نیست.
چون کلا
این نیست. ثانیا به فرض این بکنه، این یک وجود چجوری محبت رو تفکیک کنه که محبت اینو به این برگردونه، محبت اینو به این برگردونه، اون چرخش محبت. بعد بچه چیشه؟ چی میشه؟
اولا بچه کیه احسانیه؟
اولا بچه کیه احسانیه؟ فرم میگیره با دی ان او فهمیدی بچه کیه. دوباره این چرخش محبت اینجا هم دوچار چالشه. یعنی اختلالی در خود، چون کانون عاطفی زنه و کانون عاطفی زنه اینجا اگه کانون قرار بده همه چی هم قاطی میشه که اونجا. برای همین است که جالب پای متعلم که توی قبیله شناسایی شده که اینا چند شوهری بودن، اینها قبیله جنگجوی بودن، رئیس قبیله مایل بود کسی دلبستگی خانوادگی پیدا نکنه. یعنی اساسا چند شوهری برای تضعیف خانواده است، برای که خانواده نگیره چند شوهری. ولی ما مسئله اصلی رو دیدیم توی مبادت رحمت و شکل‌گیری خانواده داریم تحلیل میکنیم. بله خب اینم فکر کنم دیگه بنز کافی شون گفتش یه ساعت کوتاه باشه، یه ساعت کوتاه خیلی گذر کردیم. حالا یه جلسه، نه همه جلسه یه رو بیرو تمومش کردیم، این جلسه جبران بشه، این دوستانم که نباشن یه کمی چیز شده باشه، بدید بشون بگید لحظه خوب بود. خب و سلام علیکم و رحمت الله.